4-1 مغلوب تاتنهام انگلیس شد. منچستر یونایتد با 4 گل سوسییداد اسپانیا رو مغلوب کرد. میلان ایتالیا برابر ستاره سرخ بلگراد صربستان با نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. تیم‌های اسلاوی پراگ جمهوری چک و لستر انگلیس به تساوی بدون گل رضایت دادن. براگای پرتغال 2-0 مغلوب روم ایتالیا شد و آنتورپ بلژیک 4-3 نتیجه را به گلاسکو رنجرز اسکاتلند واگذار کرد. در این بازی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان آنتورپ دقیقه 77 مصدوم شد و زمین مسابقه رو ترک کرد. خیلی مشکرم.
شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای بامدادی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها و آقایون سلام، صبحتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدید. من احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم 25 دقیقه در خدمت شما باشیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین رسانه‌های جهان. سامانه پیامک ما 30900 از همکنون در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه‌های شما هستیم. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده هفته از ضرب العجل ایران برای برجام گفته. چهره خبرساز ما پروتکل الحاقیه. و تلنگر از پیشینه پروتکل الحاقی در ایران میگه. این هفته ایران اعلام کرده در صورتی که آمریکا تکلیف تحریم‌ها رو روشن نکنه، طبق برنامه‌ریزی کشور قسمتی از تعهدات پروتکل الحاقی رو انجام نخواهد داد. این خبر دوباره برجام رو به رأس خبرهای رسانه‌های جهان آورد.
جمهوری اسلامی ایران تهدید کرد اگر امضا کنندگان توافق هسته‌ای به تعهدات خود عمل نکنند، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند.
توافق هسته‌ای در بنبست، چه کسی گام اول بازگشت به تعهدات برجام را برمی‌دارد؟ ایران یا آمریکا؟
همونطور که بهتون گفتم، کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما به این آژانس اطلاع داده که ایران اجازه بازرسی های سرزده آژانس رو از سه‌شنبه هفته آینده متوقف میکنه.
رسانه های بیگانه از زمانی که جو بایدن وارد کاخ سفید شده خط خبری مشخصی رو پیگیری کردن که بگن ایران به بایدن نیاز داره و ناچار برجام رو کامل رعایت کنه. این هفته هم توپ رو به زمین ایران انداختن.
خب یکی از دلایل اصلی توافق کشورهای غربی با متن برجام، تعهد عملی جمهوری اسلامی به پذیرش پروتکل الحاقی به منع گسترش سلاح‌های اتمی بود. الان وقتی که این مسئله خارج از دستور قرار بگیره، یکی از دلایل مهمی که رئیس جمهور آمریکا لازم داره برای استدلال کردن که چرا تحریم‌ها رو برداره، از میان میره.
ایران طبق برجام عمل کرده و حتی یک سال صبر راهبردی داشته و بعد از خروج آمریکا در اردیبهشت 1397 برای 12 ماه برجام رو کامل اجرا کرد. اما از اون موقع به بعد طبق یک الگو هر چند ماه یک بار قسمتی از تعهدات رو کاهش داد تا شاید طرف‌های مقابل کاری انجام بدن. اما رسانه‌های بیگانه علاقه‌ای ندارن از منطق حقوقی ایران صحبت کنن.
ایران
رسانه های بیگانه بررسی رسانه های بیگانه
على قناة المناطق
صبح های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اگرچه رفتار ایران کاملا در چارچوب برجامه، ولی اونچه در این مدت جالب توجه بود اصرار بر این نکته است که ایران ناچار با آمریکا کنار بیاد و معنای مقابل اون اینه که آمریکا هر کاری بخواد میتونه انجام بده. نکته مهم اینه که جو بایدن برخلاف تصور اولی که رسانه‌های غربی میگفتن چندان تفاوتی با ترامپ نمیکنه و به نظر میرسه در این مسیر از ترامپ هم ممنونه.
و در حقیقت من میتونم اینطوری مسئله رو نگاه کنم که فکر میکنم که حتی تیم آقای بایدن که میخواد وارد مذاکرات با ایران بشه به این نتیجه رسیده که باید استفاده کنه از این چماقی که آقای رئیس جمهور قبل آمریکا ترامپ استفاده کرده و این تحریم ها رو به سادگی بر نداره و سعی کنه یه مقداری پوان از این بگیره.
جالبه که در غرب هم خیلی ها میگن بایدن باید با سیاست ترامپ نسبت به ایران هماهنگ باشه. کارشناس مؤسسه مقابله با تروریسم در هراتزالیا در مصاحبه طولانی در این باره گفته بود
دولت بایدن در نهایت سیاستی را که دولت ترامپ در قبال ایران در پیش گرفته بود ادامه می‌دهد. در این حال اگر بخواهیم به توافق بازگردد بدتر از زمانی می‌شود که برجام امضا شده بود، زیرا این کار اذعان به شکست است و بایدن نمی‌خواهد خود را از ترامپ بازنده‌تر نشان دهد.
رسانه‌های بیگانه وقتی از منطق ایران صحبت می‌کردند فقط یک روایت خبری بدون تحلیل ارائه دادند. در این شگرد رسانه‌ها واقعیت رو به مخاطب میگن بدون اینکه ارزش‌گذاری مثبتی نسبت به حقیقت ماجرا داشته باشند. و شنونده گاهی متوجه نمیشه که مسئله اصلی و تحلیل درست کدومه.
دولت جو بایدن ظاهرا زیاد خود را درگیر این ضرب العجل نکرده. آنگونه که بعضی محافل خبری آمریکا میگویند بین مشاوران دولت بایدن هم بر سر شدت و حدت سرسختی نسبت به ایران اختلاف نظر وجود دارد. اما فردا قرار است آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها درباره ایران گفتگو کنند.
جالبه که طرفهای غربی از ایران میخوان به طور کامل به حقوق بین الملل پایبند باشه، اما نوبت به آمریکا که میرسه میگن روابط بین الملل بر اساس قدرته و اینجا قانون جنگل حکم فرماست.
تولید اورانیوم فلزی، استفاده از سانتریفوژهای نسل 4 و نسل 6 و بقیه مسائلی که خارج از متن اصلی برجام بوده شرایطی پیش آورده که برای آقای بایدن بسیار سخت میشه در اون نامه‌ای که باید به کنگره بنویسه و استدلال کنه چرا باید الان تحریم‌ها رو برداره، سخت میشه براش و این کار رو من نمیدونم چرا جمهوری اسلامی این بازی رو میکنه.
در این بین رسانه‌های لندن نشین تلاش کردند به اختلاف‌های داخل دامن بزنن. با اینکه در شرایط کنونی یک وحدت رویه بین مسئولین کشور وجود داره، بی بی سی همه جا رو گشت تا شاید اختلافی پیدا کنه.
تنها نکته قابل ملاحظه حرفهای امروز آقای روحانی این بود که گویی با مواضع قبلی آیت الله خامنه ای رهبر ایران تفاوت داشت.
در رسانه‌های بیگانه تو این هفته هیچ تحلیلی در دفاع از منطقه ایران ارائه نشد. حتی زمانی که کارشناس شبکه بی بی سی فارسی روی آنتن زنده کمی بدبینی ایران رو منطقی تفسیر کرد، ناگهان موجی بین صحبت‌هاش پرید. لطفاً بشنوید.
مسئله عمده حقیقت اینه که ایران اعتماد به آمریکا نداره. ما می‌دونیم که آیت الله خامنه‌ای سالیان ساله که به آمریکا اعتماد نداره، ولی به خاطر اتفاقاتی که در این 3 سال اخیر افتاده، از بیرون آمدن آمریکا و برجام، از تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال کردن و بعد کشتن سردار قاسم سلیمانی، به نظر من این بی‌اعتمادی زیاد شده.
با همه این صحبت‌ها اگر سریع بفرمایید،
ایران به هیچ عنوان نگفته که می‌خواد از قرارداد خارج بشه یا با آژانس همکاری نکنه، ولی رسانه‌های ضد ایرانی کار خودشونو می‌کنن. جمله کلیدی همه رسانه‌های بیگانه رسیدن به تحلیل بود که از ایران باید ترسید، ایرانی که می‌خواد با نظم اروپا و آمریکا همراه نشه. رئیس جمهور ایران در همین زمینه با رئیس جمهور سوئیس و صدر اعظم آلمان گفتگوی تلفنی داشته. همچنین ایران بارها اعلام کرده ما همچنان برجام رو توافق خوب میدونیم و اگه طرف مقابل برگرده، برگشت ایران به سرعت انجام میشه. روشن‌تر و واضح‌ترین کاری که میشه انجام داد. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
آمریکایی‌ها یک قدم بردارن، ما هم یک قدم برمی‌داریم. آمریکایی‌ها همه قدم‌ها رو یه جا بردارن، ما همه قدم‌ها رو یه جا برمی‌داریم. تدریج می‌خوان، اهلاً و سهلاً. مجموعه می‌خوان، اهلاً و سهلاً.
البته آمریکایی‌ها همونطور که آشکارا گفتن میخوان ایران رو وارد مذاکره مجدد کنن، در صورتی که ایران بارها و بارها گفته برجام فقط در موضوع هسته‌ایه. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته
این توافق برای ما به منزله یک بستر است و به منزله یک سقف نیست. ما می‌خواهیم که فراتر از توافق 2015 حرکت کنیم و آن را گسترش دهیم و تقویت کنیم و بر اساس آن بعداً به دیگر حیطه‌های مایه نگرانی با ایران برسیم. از جمله برنامه موشکی بالستیک ایران رسیدگی کنیم. بنابراین راه به طرف دیپلماسی باقی مانده است.
سفیر اسرائیل در آمریکا و سازمان ملل به تازگی گفته آمریکا در صورت بازگشت به برجام همه ی اهرم فشار خودش رو از دست میده که با خروج از اون در 2018 به دست آورده بود و فقط تحریم‌های فلج کننده با تهدید جدی نظامی میتونه ایران رو به گفتگوهای واقعی بیاره. گزارش نشریه آمریکایی فارن پالیسی تحت عنوان احیای توافق هسته‌ای اهرم فشار بیشتری به آمریکا علیه ایران میده نوشته
در شرایطی که ایران در آستانه سقوط قرار ندارد و پیش بینی می شود این کشور در سال 2021 شاهد بهبود اقتصادی باشد، امریکا باید با بازگشت به توافق هسته‌ای احتمال رویارویی نظامی ایران و اسرائیل یا ایران و امریکا را کاهش دهد. اگرچه استراتژی فشار حداکثری نتوانست نتایج سیاسی مورد نظر واشنگتن را محقق سازد و ایران آنطور که امریکا می‌خواست کوتاه نیامد.
برای تحلیل دقیق‌تر مسئله الان میخوام با آقای دکتر حسین ظفری، کارشناس رسانه، گفتگو کنم. آقای دکتر ظفری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به بررسی رسانه‌های بیگانه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای همتی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
دکتر ظفری، رسانه‌های غربی بسیار اصرار دارن بگن ایران مجبور شرایط آمریکا رو بپذیره و یا اینکه مرور زمان به ضرر ایرانه. چرا رسانه‌های غربی اصرار دارن ایران رو در موضع ضعف نشون بدن؟
خواهش می‌کنم. ببینید، این دو تا کارکرد داره. یک کارکرد، کارکرد تأثیرگذار بر جامعه و مخاطب داخل کشور هستش که طبیعتاً می‌خوان یک فضایی رو ایجاد بکنن با توجه به اینکه در دوره آقای ترامپ تحریم‌ها و فشارهای حداکثری و همه جانبه بود. یعنی هم تحریم بود و هم این بود که فضای جنگی و رسانه‌هاشون با نگاه اینکه احتمال داره مثلا جنگی اتفاق بیفتد فشارهای زیادی را آورده بودن، ولی خب با توجه به اینکه پاسخ مورد انتظاری که آمریکایی‌ها می‌خواستن نگرفتن، اومدن در دوره آقای بایدن این فضا رو تغییر دادن و طبیعتاً با نگاه تحریم هوشمند وارد شدن. اساساً تحریم هوشمند یعنی این که آمریکایی‌ها اون اثری که می‌خواستن بر جامعه ایران بگذارن رو نتونستن با این فضا برای خودشون حاصل بکنن. لذا الان با عملیات روانی بر مخاطب داخلی می‌خوان یک فضایی رو القا بکنن که ایرانی‌ها مجبورن، ایرانی‌ها باید بیان، ایرانی‌ها فضای اقتصادیشون به گونه‌ای هستش که بجز مذاکره راه دیگه‌ای ندارن و این رو دارن القا میکنن به جامعه داخلی. از طرفی یک کارکرد خارجی هم داره، یک کارکرد برای کشورهای به ویژه در منطقه و طبیعتاً بین کشورهای جهانی هم همین فضا حاکم هستش که ایران رو میخوان در موضع انفعال قرار بدن که طی این چند سال گذشته با توجه به اینکه آمریکایی‌ها اون تعهدات خودشون رو عملی نکردن، الان میخوان با پروپاگاندای رسانه‌ای و اون فشارهای رسانه‌ای و عملیات روانی این فضا را القا بکنن که ما آماده هستیم و ایرانی‌ها دارن از اون فضا فرار می‌کنن و مجبور هستن. بالاخره اینها پای میز مذاکره میان. این فضایی که ما فراهم کردیم، ایران راهی به جز مذاکره مجدد ندارن.
دکتر ظفری، در این هفته شاهد بودیم که یه جور ترس از ایران هم در دستور کار رسانه‌ها بوده، به این معنی که انگار ایران میخواد همکاریش با آژانس رو هم متوقف کنه. چرا انقدر تلاش میشه منطق حقوقی ایران فراتر از قانون و برجام تفسیر بشه؟
بله، اینم بازم یه بخشی از فضاسازی رسانه‌ایشون به خاطر هم ایران حراسی است که میخوان بر کشورهای منطقه ایجاد بکنن. اولا مخاطب اصلشون کشورهای منطقه است، به ویژه کشورهایی که هم در همسایگی ما هستن و همین که اینها در منطقه غرب آسیا به نوعی خودشون رو رقیب جمهوری اسلامی ایران تعریف کردن. یعنی میخوان اولا توی این فضا اونها رو سرخط بیارن در فروش بعضی از محصولات جنگیشون، بالاخره با توجه به اینکه ایران رو به عنوان یک تهدید دارن در منطقه نشون میدن، طبیعتاً در فروش بعضی از محصولات نظامیشون آمریکایی ها تو این فضا و با این شیوه قبلا تجربه خوبی داشتن، الان هم همون مسیر رو میخوان ادامه بدن. ثانیاً یه تأثیری هم میخوان بر فضای جهانی بذارن، یعنی که ما الان به لحاظ اینکه آمریکا بعد از مدت‌ها دوباره اون تحریم‌های خودش رو به نظر خودش بی اثر می اومده، به نظر خودش فشارهاشون اثر چندانی نداشته، نه اینکه بر کشور ما اثر نگذاشته، حتما اثر گذاشته، اما اون نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها می‌خواستن بعد از این تحریم‌های همه جانبه، فشارهای سخت رسانه‌ای و فشارهای سخت نظامی و به تبع اون عملیات روانی پشت‌بند فضایی که می‌خواستن ایجاد بکنن، اون اثری که به دست نیاوردن، حالا میخوان یک فضای جدیدی رو ایجاد بکنن، بگن که ما خروجمون از برجام، یعنی با این فضای رسانه‌ایشون خروجشون از برجام رو توجیه بکنن و حتی دوباره مثل یک دورانی این که ایران داره به سمت سلاح نظامی میره، سلاح هسته‌ای میره، بمب هسته‌ای میره، این کلیدواژه‌ها رو دارن پررنگ کنن.
بسیار خب، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید. امیدوارم در برنامه‌های بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
من تشکر می‌کنم از شما و عرض خداحافظی دارم خدمت شنوندگان محترم و عزیز برنامه.
دکتر حسین ظفری، کارشناس رسانه، اینجا در بررسی رسانه‌های بیگانه همراه من بود.
چهره خبرساز
امروز درباره پروتکل الحاقی و کارکردهاشه. لطفاً بشنوید.
صنعت هسته‌ای ایران هم اکنون توسط سه معاهده مورد بازرسی قرار می‌گیرد. اول MPT است که همه اعضای عضو آن باید الزامات آن را رعایت کنند. دوم پروتکل الحاقی است که حدود 136 کشور جهان عضو آن هستند و ایران هم یکی از کشورهایی است که آن را اجرا می‌کند. و سوم بازرسی‌ها طبق تعهد برجام است. اما باید بدانیم که پروتکل الحاقی در ایران یک قانون نیست، زیرا مجلس آن را تصویب نکرده، بلکه ایران داوطلبانه آن را اجرا می‌کند. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
بالاخره خیلی از اقداماتی رو که ما داریم انجام میدیم با آژانس داوطلبانه است. این اقدامات داوطلبانه است، مهمترینش همین پروتکل الحاقی. این پروتکل الحاقی داوطلبانه ما داریم الان انجام میدیم، به تایید مجلس شورای اسلامی هنوز نرسیده، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده.
بر اساس آخرین آمارها در سال 2018 از 1124 بازرسی انجام شده در میان دولت‌های دارنده موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی 989 مورد فقط در ایران بوده است، یعنی حدود 88% بازرسی‌های آژانس. هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران مورد بازرسی هسته‌ای قرار نگرفته است. ایران این کار را کرده تا حسن نیت خود را در بالاترین حد نشان دهد. دکتر کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
ببینید، در گزینه‌ها همه چیز دیده شده. ما با نظارتایی که آژانس داره، نظارتای اسمشو بذاریم سگانه، یه نظارت ها نظارت پادمانی هستش که این صرف نظر از برجام میتونه همه جا باشه، یه نظارت پروتکلیه بر مبنای پروتکل. جمهوری اسلامی ایران این رو داوطلبانه پذیرفته. تصمیمی در این حوزه گرفته بشه، مفهومش این هستی که پروتکل الحاقی خب اجرا نشه، خب خیلی از بازرسی‌ها، خیلی از گزارشات، خیلی از در واقع نظارت هایی که آژانس داره کم میشه. یه سری هم نظارت های برجامی هستش، یعنی مازاد بر پروتکل که حتی اینا زیاد نیست تعدادش، ولی خب نظارتیست که مثلا فرض بفهمید در انتقال موادی که میره برای کیک زرد، اینها جابجایی اینها در اساس برجام ما پذیرفتیم پروتکل لحاقی یا پادمان باشه، اینا مثلا نظارتی نیست که انجام بشه، اینا برجامیه.
بر اساس بند جیم ماده 4 پروتکل الحاقی، هر گونه درخواست برای دسترسی از سوی آژانس بایستی همراه با دلایل مربوطه باشد. به عبارتی ایران کاری کرده که بازرسی‌های بیش از اندازه و امنیت ملی ما ضربه نزند. یک نوع مدیریت پیچیده که هم نهادهای بین‌المللی را راضی می‌کند و هم اقتدار ایران را حفظ می‌کند. دکتر عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران:
که ما به نحوی با آژانس رفتار کردیم که آژانس در گزارش‌های خودش همواره تأکید کرده که ایران همکاری کامل با آژانس داره. و وقتی آمریکایی‌ها بهش گفتن که تو دسترسی نظامی تا حالا نداشتی، پاسخی که آقای آمانو داد این بود که من هر جایی که لازم بوده دسترسی داشته باشم از ایران خواستم و ایران هم بهم داده. اگر جایی رو درخواست دسترسی ندادم حتما نیاز نبوده که ندادم. و همینطوری هم بوده، من آژانس حتما اگه بخواد به هر جایی دسترسی داشته باشه باید بیاد مدارک و شواهد کافی نشون بده و بعد با ما رو قانع بکنه. و بعد اصلا مراکز نظامی به هیچ وجه تا حالا نه آژانس درخواست داشته نه اگه درخواست بکنه ما بهش خواهیم داد. ما به چارچوب پروتکل الحاقی و چارچوب تعهدات خودمون در برجام کاملا آشنا هستیم.
حالا ایران گفته اگر که برجام به همین وضع بماند پروتکل الحاقی را اجرا نخواهد کرد. این به معنای آن است که قسمتی از بازرسی ها حذف خواهد شد. یادمان نرود که طبق همه قوانین بین المللی حق ایران است که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را داشته باشد، چه پروتکل الحاقی را اجرا بکنیم یا نکنیم. این صحبت‌های دکتر روحانی را در سال 1393 بشنوید.
همه اونهایی که MPT را امضا کردن مثل هم هستن، همه از حقوق مساوی برخوردار هستن و ایران هم حق داره برای اهداف صلح‌آمیز خودش فعالیت بکنه، از جمله غنی‌سازی داشته باشه، سانتریفیوژ داشته باشه. در هیچ کجای MPT یا پادمان یا حتی پرتغال نیامده تعداد سانتریفیوژ چه مقدار باشد. هر کشوری بر مبنای نیاز خودش به هر حال سانتریفیوژ میخره یا سانتریفیوژ میسازه.
بنابراین حتی اگر ایران آنطور که میگوید پروتکل الحاقی را حذف کند، همچنان ما یک کشور پایبند به برجام و معاهدات بین‌المللی هستیم و این کار ایران پیام روشنی به آنهایی دارد که میخواهند فشار به ایران را افزایش دهند.
نقاب.
خب رسیدیم به نقاب. نقاب پرسیده چرا باید با مذاکره مجدد فراتر از برجام مخالف باشیم.
تلنگور
به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران کماکان ادامه دارند.
هنوز یادمون نرفته که در دهه 80 شمسی هم غربی ها خیلی تلاش کردند جلوی غنی‌سازی ایران رو بگیرن. اون موقع هم مذاکرات پیچیده ای انجام شد و غربی ها گفتن ایرانی ها اصلا نباید غنی‌سازی کنن.
دولت های فرانسه، بریتانیا و آلمان بر سر بیانیه مشترک دیگری به تفاهم رسیدند که آن نیز جمهوری اسلامی را قاطعانه فرا می‌خواند که غنی‌سازی را معلق کند.
اما ایران در دهه 80 شمسی میگفت طبق حقوق بین الملل این حق ما و هر کشور دیگه‌ایه که بتونه غنی‌سازی کنه. اما ایران خب کوتاه نیومد و غنی‌سازی به عنوان حق ایران شناخته شد.
گفته شده برخی ناظران معتقدند که مقام‌های کشورهای غربی در حال حاضر ممکنه که در واقع از درخواست قبلی خودشون مبنی بر تعلیق غنی‌سازی چشم‌پوشی کنند و از ایران بخوان که به عنوان بخشی از مذاکرات به این موضوع نگاه بکنه.
ایران تا
تعلیق غنی‌سازی اورانیوم رو به عنوان یک پیشرفت نمیپذیره.
این موضوع در مذاکرات بعدی در دهه 90 هم جزو حقوق مسلم ما بود و ایران کوتاه نیومد. دکتر ظریف وزیر امور خارجه سال 1393.
حق غنی‌سازی ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به عنوان یک حق غیر قابل انتزاع به رسمیت شناخته شده. این سند غنی‌سازی ایران رو به رسمیت میشناسه و هر گونه راه حلی رو شامل برنامه غنی‌سازی ایران میدونه.
نکته مهم همینجاست. ما هر وقت حق خودمون رو بشناسیم و جلوی دشمن کوتاه نیاییم، قطعا میتونیم اون حق رو به دست بیاریم. در این حرکت سیاسی جدید غربی ها هم ماجرا دقیقاً همینطوره. ایران مستقل، ایرانیه که طبق برجام همه ی حقوقش رو مطالبه میکنه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. مراقب سلامتی خودتون و خانوادتون باشید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد.
مایع ظرفشویی کنسانتری هومکر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هومکر، نهایت پاکیزگی.
دلپذیره خدمتتون، کنسرت برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، بخور بگیری قدرت، سبز نو خود فرنگی، میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزی جات، نبودی خالی مونده جات. عدسی عدس دلپذیر، خودش بسته
نون نگیر.
دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، سروای دلپذیر، رنگ و بارنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمینه بازی خیست و گلی باشه، باید یه لباس هم سفید باشه، یه لکه کوچیکش دوید باشه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی، آبنجون شایی لاکی کولاکی، ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی،
فرمای کفکا بلاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
میدونید همین دو ضربه ساده باعث کاهش مصرف انرژی در یخچال فریزر مدل دیسکاور شده؟ چون دیگه لزومی نداره هر بار در یخچال رو باز و بسته کنید. یخچال فریزر دی پوینت مدل دیسکاور، با دو ضربه داخل یخچالتان را ببینید. دی پوینت، شایسته خانه تو.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برم گوشی چه عالیه، تبرک. قوطی و باتی از طلا، جایزش رو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
مردم عزیز سلام، تا پایان نورواره بروکس طرح ملی تعویض لامپ‌های سوخته و کم نور شده فقط دو روز دیگر باقی است.
لامپ تو بروکس کن. بروکس، نور خوب زندگی.
ما کلاس اولی ها با هر چند نشانی که بلدیم میتونیم قصه های بی بی رعنا رو بخونیم.
چقدر خوب.
تازه قصه هاش هم محیط زیستیه.
از کجا بخریم شالا؟
از بی بی رعنا نقطه آی‌آر هم میشه بخریمش.
برای سفارش عدد 4 رو به شماره 5054-60 پیامک بفرمایید.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
ساعت 9 صبح هستش و ما همچنان با افتخار در کنار شما هستیم. صبح جمعه رو آغاز کردیم در همراهی با شما. ممنونیم از اینکه همچنان شنونده این شبکه